مهتا درباره این نشست باشون سخن بگیم. درود بر شما آقا، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و درود احترام و ادب خدمت شما جناب محمدیان عزیز و محضر شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیوی ارزشمند فرهنگ دارم در خدمت شما.
سپاسگزارم. وقتی قراره که با شما گفتگو کنم، همیشه منتظرم که یه موضوع تازه‌ای، به واقع شاید به کلام دقیق تر یک رویکرد تازه‌ای نسبت به بخشی از شاهنامه رو در بیان شما بشنویم. حالا اینکه گاهی خودم هم ممکن است اصلا باش زاویه داشته باشم یا دلایل خودم رو داشته باشم، اما طرحش به نظر من، طرح این مضامین نو یا پرداختن به مضمون‌هایی که کمی گرد و خاک گرفتن، اگرچه بسیار تازه و نو به نو هستن، از ویژگی‌های کاریست که مجموعه شما داره انجام میده. ما سرپا گوشیم.
خواهش کنم. خیلی سپاس. با فرمایش شما به ویژه در این بخش موافقم که همون رویکرد و نگاه نو به داشته های کهن، حتی اگر یه وقتی اشتباه باشه یا نادرستی داشته باشه، اما همین که دریچه و راه تازه و نوعی و جدیدی باز میکنه برای پژوهش، خوب هست. این از این جهت هست میکنن که اشاره کنم به اینکه تعصبی به باورهای خودمون نداریم، اما در این باره با شما کاملا همراهی هستم که شاید بشه از متون کهن یک مطالب تازه یافت که تاکنون بهش پرداخته نشده. خب ما در نشست های تخصصی راجع به شاهنامه که داریم، در نشست اخیر اون که 32 نشست به تخصصی بود، این تاریخ حقوق بشر در جهان پرداختیم و از اونجا که ما باورمندیم که شاهنامه کتابی است که دارای محتویات تاریخی، فکر کردیم در این کتاب تاریخی ردی از منشور حقوق بشر یا اشاره به حقوق بشر میشه پیدا کرد. خب البته این پیشینه ذهنی قبلی داشت، این که حالا همون بود و فقط به اون جلسه، اینی که خب با توجه یک تعریف خیلی کلی و گذرا که از حقوق بشر داشته باشیم، با عنایت به اینکه بنده دانش آموخته حقوق هستم، اونم حقوق عمومی که دقیقا به حقوق بشر مرتبط است، در یک جمله خیلی کوتاه، حقوق بشر عبارت از آن دست از حقوق برای انسان ها که صرف نظر از هر چیزی که اینا دارن، مثلا چه نژادی هن، چه شکلی هن، چه باور مذهبی دارن، به صرف انسان بودن یک دست حقوق برای این افراد متصور هست، ما به این میگیم حقوق بشر. خب بعد وقتی که وارد شاهنامه میشیم، میبینیم که نخستین کسی که در شاهنامه به این مسئله پرداخته، و این واقعا حالا اگرچه ما میگیم در حد یک نظریه است، اما خب خیلی متن صریح شاهنامه است در حدی که شاید قابل انکار به هیچ وجه نباشه، اونجا میبینیم که منوچهر شاه در حدود 4500 یا 5000 سال پیش نخستین کسی در تاریخ که به این موضوع پرداخته و ابیات واضح و آشکاری داریم که اونجا منوچهر شاه اونم زمانی که در اوج قدرت هست، یعنی زمانی که دشمنان متجاوز به ایران شکست داده، بازماندگان سپاه بلم که بیشتر از اونم تورانیان رو شکست داده، اونها میگن که آقا به هر حال ما نظامی بودیم، سرباز بودیم، اومدیم جنگ و غرضی نداشتیم، حالا شما میتونی هر بلایی سر ما بیاری. ولی منوچهر شاه در پاسخ اونها میگه که من هوای نفس رو زیر پا میذارم و شما چون انسان هستید و حق داشتید که در اون منطقه که بودید تصمیم بگیرید و حالا اینجا اومدید و الان جنگ تموم شده، از حقوق یکسان برابر با بقیه برخوردارید و حتی اگر برخی از شماها نخواهد به موطن اولی خودش برگرده و در ایران سکنا بگزیند، از حقوق یکسان با سایر شهروندان ایرانی برخوردار هست. اگه فرصت باشه من اشاره اون بیتا میکنم و توضیح کوتاهی میدم. اونجا بعد از اینکه اونها، اون شکست خوردگان، به منوچهر شاه میگن سپاهی بر این رزمگاه آمدیم، نه بر آرزو کینه خواه آمدیم، کنون سر به سر شاه را بنده ایم، دل و جان به مهر وی آکنده ایم، براند هر آن کام کور و هواست. یعنی هرچه هوای تو دوست داری، دلت میخواد، میتونی سر ما بیاری، بر این بیگنه جان ما پادشاه. منوچهر شاه اینطور پاسخ میده و این نخستین در واقع ببینید که منشور جهانی حقوق بشره این دیدگاه و ایدولوژی جهانبینی ایرانیان رو در اون دور رست تاریخ به ما منعکس میکنه. منوچهر شاه میگه چنین داد پاسخ که من کام خیش به خاک افکرم، برکشم نام خیش. هر آن چیز کار نزره ایزدی است، یعنی کاری که غیر خدایی باشه، از اهریمنی گرز دست بدی است، سراسر ز دیدار من دور باد، بدی را تن دیو رنجور باد. کنون روز داد است و بیداد شد، این جنگ تموم شد، امروز روز داد و دادگستری است. سران را سر از کشتن آزاد شد، همه مهر جویید و افزون کنید، ز تن آلت جنگ بیرون کنید. خردمند باشید و پاکیزه دین، از آفت همه پاک و بیرون زکین. و سپس میگه اگر هم بخواید میتونید، ما شما را اسیر نمی کنیم، برگردید به کشور خودتان، به جایی که تان هست آباد بوم، اگر تور اگر چین اگر مرز روم. همه نیکویی بادتان پایگاه، به روشن روان بادتان جایگاه. در واقع به زبان امروزی ایشون خیلی واضح است که داره میگه شما از حقوق کاملی برخورداری، تا اون رو اسیر جنگی هم طبق یه سری قواعد و قوانین اسیر جنگی میتونه یه سری محرومیت ها رو عمل بشه، ولی ایشون بهشون میگه میتونین برگردین. و سپس در ابیات بعدی که ضمناً این ابیات بعدی بعدها توسط شخصیت های دیگه مثل کیخسرو هم به تبعیت و تقلید از منوچهر تکرار میشه، میگه کنون بر شما گشت کردار بد، شناست هر آن کس که دارد خرد. نیم من به خون شما شست چنگ، نگیرم چنین کار دشخار تنگ، همه لشکر اندر پناه منید، اگر چند بدخواه گاه منید. یعنی حتی اگر شما ممکنه در بینتون کسانی باشه که با من موافق نباشن، با مخالف باشن و حتی بدخواه دشمن منم باشن، اما من حق ستم به شما ندارم و هرگز به خاطر هوای نفس به شما ظلم و ستم نمی کنم و کسی هم نباید این کارو بکنه. هر آن کس که خواهد زی شاه خیش، گزارت نگیرم به دور راه پیش، ز پیشی و کمی و از رنج و آز، به نیروی یزدان شدم بی‌نیاز. و خیلی بیت‌های بعدی است که در اونها به طور واضح میگه، حالا این خطاب به اونهاست، ولی ضمناً با استفاده از اون فرصت رو منوچهرشاه اون جهانبینی کلی ایرانیان رو بیان میکنه که همه از هر طبقه جامعه از حقوق یکسان برخورد، همه برابرن. و در واقع این دیدگاه و این منوشور منوچهرشاه سبب و پایگاه میشه که 2000 سال بعد از ایشون کوروش هخامنشی به منشور و بشر رو صادر بکنه. یعنی اون اندیشه یک خواستگاه در دوردست‌های تاریخ دست کم 2000 سال پیش از کوروش در ایران پیشینه داشته. و از این جهت ما معتقدیم که نخستین واژه حقوق بشر در جهان منوچهرشاه و به عبارت دیگر ایرانیان بودن و این در شاهنامه منعکس شده است.
بسیار خوب. حالا آقای رسولی، مثلا یه جاهایی هم هست، من سعی میکنم خودم رو از اون نگاه متعصب افراطی همیشه دور نگه دارم و مسائل و قهرمانان رو هم حتی با فرازها و فرودهاشون ببینم. همه ما به هر روی میدونیم که رستم اتفاقا در شاهنامه وجودی است که حتی دو جا به حیله و نیرنگ متوسل میشه دیگه، هم در نبرد با سهراب، هم در نبرد شاید با اسفندیار. منتها یه جایی هم مثلا حرفای عجیبی میزنه، برمیگرد به مثلا اسفندیار میگه که اگر تو طالب جنگ و خون ریختن این هاستی، بگو تا سوار آورم زاولی، که باشند با خنجر کابلی، خودی در زمانی درنگ آوریم، خودمون اینجا مثلا خوشی بکنیم و لذت. و اون جواب عجیبی میده، میگه که ایرانیان را به کشتن دهم، خودم در جهان تاج بر سر نهم. میگه من چه بر من گذشته که بخوام چنین کاری رو بکنم، ایرانیان رو به کشتن بدم که خودم بخوام پادشاه بشم. میدونی این مسائل رو هم ما میبینیم که چندین جا، حتی مثلا رستم این پیشنهاد میده که آدم ها رو به جان هم بیاندازیم، خودمون مثلا دم بیاساییم. یه کم عجیب غریبه مثلا بعضی سطراش دیگه. نه
بله، من عرض میکنم نظر خودم
رو بفهمید.
ما رو وارد اون رفت نمیشیم که دقیقا اون بیت الحاقی هست نیست یا
این درسته. بله،
یه چیز دیگه پاسخ بدم که شاید مورد انتظار شما نباشه. از قضا ما که معتقدیم رویدادهای شاهنامه بیان واقعیات تاریخی، یکی از دلایلمون همین مسائله که شما اشاره کردید. یعنی اگر کتاب فقط ساخته و پرداخته ذهن و فکر و تخیل شاعر بود، این گامی که یه قهرمان اصلیش که رستمه و ما از لایه‌های ابیات پی می‌بریم که شخص
حکیم ابوالقاسم سیدی خیلی علاقه من به رستم بود.
بسیار بسیار
ایرادی برایشون باقی نمیذاشت. اتفاقا واقعیت آدم ها
آفرین
شما اشاره کردید. ما خب باورهای مذهبی رو هست که فقط 14 کردن در بین بشر که اینا گناه نمی کنن و نکردن، 14 معصوم. بنابراین هر انسانی هر چقدرم چه بزرگ باشه، حتی اگر رستم باشه، ممکنه جای خبط و خطایی داشته باشه. اتفاقا من کتابی دارم، آشپزی و شاهنامه، آشپزی و خوراکی در شاهنامه. خب اونجا یکی از ایرادایی که به رستم میگیرن اینه که مثلا میگن تو خیلی پرخوری میکنی، خیلی فلانی. ممکنه ایرادایی داشته. این طور خطاها و این جور ایرادها اولا دلیلی بر اینه که شاهنامه واقعا یک مسائل بوده که مستند یک نوشته های تاریخی بوده.
بله.
که همون که دست فردوسی رسیده آورده اما نداری کرده،
درود
حتی اگر علیه رستم بوده.
درود برشان.
یک عرض مهم که میتونه یه طور باشه که ما هیچ شخصیت صد درصد درستی در بین انسان های عادی نداریم. اما حالا نکته بعدی که حالا بخوایم قضاوت قطعی هم علیه رستم نکنیم، کسی آزرده بشه، اینه که بالاخره ما با واقعیت انسان‌ها و حوادث تاریخی کنار بیایم، هر آدمی ممکنه در یک بحران‌های مثل جنگ دست به هر کاری بزنه، چنانکه برخی از حتی حکما و بزرگان و حتی عرفا گفتن در برخی جاها دروغ و نیرنگ رواست، یکیش در حال جنگه. چنانکه برخی از علمای اخلاق گفتن هنگام جنگ که دشمنت خوده و نیرنگ و فریب دادن، خودش بخشی از جنگه. من الان در مقام ارزش گذاری برای دروغ
بله اصلا گردآفرید هم میدونیم دیگه، میخواست فریب داد دیگه سهراب مثلا دیگه.
اتفاق گردآفرید وقتی اون کارو میکنه، چه اشاره خوبی فرمودید، وقتی برمیگرده داخل قلعه همه تشویقش میکنن که تو هم تونستی خوب بجنگی هم خوب ترفندی بزنی.
بله بله
زبان خودمونی
بسیار. آقا من این توضیح رو هم بدم، من خودم که اینجا نشستم راجع به این موضوع حرف میزنم، اصلا جانم برای متن شاهنامه در میره، یعنی رستم اصلا اینقدر فراز داره در ذهن من و بسیارم سخن گفتم، ولی میگم همیشه سعی کردم که از اون نگاه متعصبانه دور باشم و اون نگاه انتقادی رو حفظ کنم نسبت به هر موضوع. آقا خیلی متشکرم که در این گفتگو با من همراه بودید، براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
عشقت ایران در دل و در جان دارم و دانم جان من باشد، دشت و صحرایت سبز و خرم ما دست یزدانش باغبان باشد، دست یزدانش باغبان باشد. مهر تو دارم از ازل در دل، عشق تو دارم ریشه در جانم، از تو من هرگز نگسلم پیوند، تا ابد بر این عهد و پیمانم.
قطعه سرزمین جاوید رو با اجرای مجید وحید تقدیم شما کردیم، نغمه پردازی ذبیح الله وحید و شعر زیبای حکیم ابوالقاسم فردوسی. بزرگداشت روز رودکی در دانشگاه آنکارا با حضور سفیر ایران در ترکیه برگزار شد. محمد حسن حبیب الله زاده سفیر کشورمون در ترکیه در این مراسم به جایگاه یگانه رودکی در شعر و ادب پارسی اشاره کرد و او را از مؤثرترین عوامل پایداری و تداوم فرهنگ و ادب پارسی دونست. نوآوری‌های رودکی در سرودن، حفظ و نگاشتن اشعار پارسی در مجموعه‌های منظوم از ادبیات منصور اون زمان و دیوان اشعار از دیگر نکات برجسته‌ای بود که سفیر جمهوری اسلامی ایران به اونها اشاره کرد. در پایان این آیین مسابقه شعرخوانی از اشعار رودکی میان دانشجویان زبان پارسی دانشکده زبان و تاریخ دانشگاه آنکارا برگزار شد و جوایزی هم به نفرات برتر اهدا شد. پیش از آغاز این مراسم هم سفیر کشورمون به اتفاق رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران با رئیس دانشکده زبان، ادبیات و جغرافیای دانشگاه آنکارا دیدار و درباره همکاری علمی و آموزشی و توسعه آموزش زبان پارسی گفتگو کردند. دانشگاه آنکارا یکی از مراکز مهم آموزش دانشگاهی زبان پارسی در ترکیه به شمار میره و همین دم بیش از 200 دانشجوی رشته زبان پارسی در این دانشگاه تحصیل مشغول. خب این لحظه ارتباط برقرار کردیم با یکی از نویسندگان خوشنام و پرآوازه کشورمون که تقریبا فکر کنم بیش از 150 جلد کتاب در حوزه‌های گوناگون ادبیات، پژوهش، شعر، تصویرگری و ترجمه دارند، استاد جمال الدین اکرمی که بسیار پیشتر هم محضر ایشان رو درک کردم، هم همیشه باشون که گفتگو میکنیم با یه عالم ایده من از این گفتگوها خارج میشم. درود بر شما استاد جمال الدین اکرمی، خیلی خوش آمدید.
ممنونم، منم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که گفتگویی باشه که سودمند برای اونها و اینکه اتفاقای خوبی بیفته.
سپاسگزارم. آقای اکرم، چیزی که در مورد روند کاری شما خیلی خیلی توجه منو جلب میکنه، به نظر میرسه که شما یه نویسنده تمام وقت هستید. یعنی اصولاً کار حرفه‌ای شما نوشتن، نمیدونم، شاید شغلی باشه که دقیقاً از اون حتی پول هم در میارید. دارم درست فکر میکنم شما یک نویسنده تمام وقت هستید؟
بله، در واقع من این موضوع رو انتخاب کردم با اینکه زمینه تحصیلات من کمی متفاوته در نقشه برداری درس خوندن، ولی این کار برای من بسیار لذت بخشه و در واقع تمام وقت منو پر میکنه. منها اینکه بخشایی هم هست که ارتباط مستقیم با بچه ها دارم برای برگزاری کارگاه ها که توش نمایش و در واقع بازی و در اصل ترویج کتاب و قصه خوانی و قصه گویی.
یه بین رشته یه جذابی هم در روش ادبی شما وجود داره. خب من میدونم که مثلا از این سو در نقاشی و تصویرگری خیلی جدی هستید، از این سو خب در جهان ادبیات پل هایی که بین این دوتا میزنید، موضوع ترجمه این وسط به میان میاد، کارهای پژوهشیتون، این مجموعه از جمال الدین اکرمی یه وضعیت خیلی جذابی رو ساخته. خودتون هم اینطور حس میکنید دیگه، درسته؟
خب میدونید وقتی وارد فضای کودکان میشی، دنیای کودکان و کتاب، هر سرده تو هر بخش از اینها در واقع یک ارتباط مستقیم وجود داره. یعنی اینکه شما نمیتونی یک قصه بنویسی و تصویراشو تو ذهنت مجسم نکنی، میتونی یک قصه بنویسی و فکر نکنی مثلا بیرون از این دنیا در زمینه ترجمه چه کاری انجام نشده، یا اینکه واقعا مثلا یه جایی از وسط قصه شما به شعرش نیاز داری، یعنی باید عرصه شعر بشی. بعد هم طبیعتاً هم خب این کار اونقدر زمینش گسترده است، از تصویرگری، نمیدونم، نویسندگی، ترجمه، پژوهش و غیره، نمیشه بی تفاوت مون. و اگه بخوام که یک کاری جدی انجام بدیم و تمام وقت به عنوان یک نویسنده ناچاری که به زمین های دیگه هم بپردازی و خب بندازه به سهم خودش واقعا جذابه این کار. مثلا ترجمه دنیایی داره که تا آشنا نباشی با ادبیات جهان نمیتونی فکر کنی که کجا وایستادی و نیاز بچه‌ها چی هست.
انگلیسی به فارسی دیگه درسته؟
به فرانسه و فارسی و انگلیسی همچنین.
بسیار خوب.
این چیزی که در واقع میطلبه، خود کار میطلبه و ناگزیر هست این انتخاب.
بسیار خوب. حالا بیشتر قراره که در مورد این کتاب قلب فروزان مترسک باهاتون صحبت کنم. من تا خیلی دوست دارم بیشتر از اون این نکته رو ازتون بپرسم. چرا تصویرگری اون سمت به ویژه در مثلا کشورهای غربی و کشور امریکا متفاوته با تصویرگری در کتاب‌های کودک کشور ما؟ آرش با این با من همداستانی در این زمینه؟
یه جاهایی شاید بله، به خصوص در اون قسمت که بسیاری از تصویرگران ما در تحت شعای اون فضای جهانی قرار گرفتن و خب جذابه، برای اینکه این تنوع میتونه دسته تصویرگر رو باز بذاره، در اینکه تکنیکی رو که انتخاب میکنه متنوع باشه، گوناگون باشه. ولی از یه طرف دیگه هم ما یک ویژگی‌های بومزیستی داریم، مثلا نگارگری یا اصطلاحا بهش میگیم مینیاتور، این چیزی که خب باز خودش خیلی جذابه برای اینکه نویسنده های ما به سمتش برن. در اینجا ما هر دو شکل این فرند رو میبینیم، یعنی تصویرگری میبینیم که بسیار تحت تأثیر این فضای بومزیستی ما قرار میگیرن، به خصوص از گذشته های ما، حتی فضای امروزی ما که بسیار متغیر هست. اما خب یه جایی هم هست که بعضی وقتا شما تصویرگری ایرانی و غیر ایرانی رو هم تشخیص نمیدید، اینقدر تکنیک ها هم نزدیکه.
بسیار خوب. حالا دوستش بیشتر در موردش صحبت کنیم. بریم به سراغ این قلب فروزان مترسک. کتاب مال تقریبا 3 سال پیشه فکر میکنم، درسته؟
بله بله بله.
حتی همون موقع هم 3 تا لاک پشت پرنده درجا گرفت،
درسته؟ به حال اون هیئت داوری گروه در واقع انتخاب لاک پشت پرنده جمعی هستن که خرد جمعی برش حاکمه و خب شاید این کتاب ویژگی هایی داشته باشه که براشون جذاب باشه و خواندنی. در هر حال من که خوشحالم از این اتفاق.
یه کمی راجع به خود کتاب برام توضیح میدین؟
این قلب فروزان مترسک در واقع مترسکیه که دوست داره دنیا رو ببینه اما پای در بنده، پاش توی خاکه و نمیتونه تکون بخوره. به همین دلیل یه قطار رو میبینه، بهش صدا میکنه و آرزو میکنه دوست داشتم باهات بیام، یا یه کلاغ پیری میشینه روی شونش، کلاه سرمازده ای که داره یخ میزنه و مترسک بهش میگه بیا زیر کت من، هم منو گرم کنی هم خودت گرم شی. بعد که کلاه میخواد بره فرداش میگه که مترسک بهش میگه خب این کلاه حسیری منو برای خودت ورد و برای خودت آشونه بساز، آشونتو باد برده. بعد کلاه بهش میگه خب خودت چیکار میکنی بدون کلاه؟ میگه من با فکر دوستی تو گرم میشم، فکر دوستی تو منو گرم نگه میداره. بعد یه موشی سرمازده از پایین پای مترسک بهش میگه بیا پوشالای منو وردار، چون تو به زودی قرار بچه دار بشی، میترسم بچه ها یخ بزنن. بعد موشه بهش میگه مثلا خودت چی کار میکنی از سرما؟ میگه من دوستی تو منو گرم میکنه.
چقدر سخاوتمنده در برابر دیگری با وجودی که پادر بندم هست.
آره، ولی میگه که در واقع موشه بهش میگه من هر اتفاقی که زیر زمین میفته برای تعریف میکنم. یا کلاغ میگه در عوض، یعنی این دو طرفه هست این مهربانی،
در واقع جهان خودش رو وسیع میکنه دیگه با این سخاوت کردن و محبت
ورزیدن. دقیقا از اینکه یک جو ایستاده براش کافی نیست.
چقدر زیباست، دست شما درد
نکنه. اونها هم بهش میگن خیلی خوب، کلاغ میگه من از پروازی که میکنم از دنیا برات تعریف میکنم، تو آسمون هر اتفاق میفته. موش خاکی میگه هر چیزی زمین اتفاق میفته برات تعریف میکنم. یه رهگذری میاد این مترسک کتشو بهش میبخشه. یعنی همش بخشش بیدریقه، شرطی برای دوستیش نمیذاره، میگه فکر همون دوستیتون منو گرم نگه میداره. بعد اون مزرعه دار میاد میبینه که این مترسکی چی نداره، این هرشو دست داره. بعد ولیش میداره با خودش میبره خونهش و مترسک شاده از این که در مسیر بین را بالاخره از جاش تکون خورده و همه چی رو داره اطراف خودش میبینه، درخت ها رو میبینه، جنگل رو، خونه ها رو میبینه، این ور و ور و لذت میبره با اینکه هیچی نداره. برای وقتی خب اون مزرعه دار مترسک رو میبره خونهش، اونجا بچه های یخزاده هستن، اونجا هم سردشونه و این مترسک رو میسوزونه. ولی فردا صبح که از خواب بیدار میشه میبینه تو اون اجاق هسته که الماس میدرخشه که قلب اون مترسک هست.
آقا شما با سخاوت کل داستان تعریف کردیم برامون دیگه.
آره دیگه به حالا شاید
خوندنش خیلی شما
واقعا فرصت نکنم بخونم.
شما هم قلبتون الان داره میدرخشه احتمالاً از این سخاوت. خیلی متشکرم آقای اکرمی که با من گفتگو کردید. همیشه لذت میبرم از صحبت کردن با شما. براتون آرزوی تندرستی میکنم استاد. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ. سپاسگزارم که در ققنوس امروز هم با ما همراه بودید و تا فردا خداحافظ.
عزیزتون بخیر دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. شما میتونید شنونده برنامه های رادیو فرهنگ باشید روی دو موجه، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
فارسی بگوییم
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه سنتگزار و سنتگزار را در نظر آورید. هر دو تلفظی یکسان دارند، اما سنتگزار با زال به معنای آورنده سنت است و سنتگزار با رزه به معنای به جای آورنده سنت و کسی که به جای آورنده نماز مستحبی است. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
شما عزیزان شنونده میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا برنامه های رادیو فرهنگ رو دنبال کنید. نشانی پایگاه اینترنتی ایران صدا www.iranseda.ir.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذا شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه. البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی
میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم و
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه ایده با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت
در جا سریع با دقت
دیدار سریع و سودمند،
حضوری هوشمند،
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار، نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3671 مربع. برای آینده‌ات دیدار.
جایی که پر از طرح و نقشه،
شادی میبخشه،
وقت فرشه وقت فرشه،
خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سرمهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان